بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب تفسیر بیان ساده به اضافه توضیحاتی که حضرت آقای سلطان حسین تابنده فرمودند. مراتب قرآن. در باره مراتب قرآن به اعتبار مصادیق طبیعی و روحانی و نمونه هایی که از آنها در انسان وجود دارد، از حضرت صادق علیه السلام رسیده که فرمود ان کتاب الله علی اربعه اشیاء: العبارت، الاشاره، اللطائف و الحقائق. فالعبارت للعوام و الاشاره للخواص و اللطائف لأولیاء و الحقائق للانبیاء. یعنی کتاب خدا دارای چهار وجه است: عبارت، اشارت، لطافت و حقائق. عبارات برای عوام است و اشارات برای خواص و لطائف برای اولیاء و حقایق آن برای انبیاء. عبارات همان ظاهر جمل و نوشته ها و نقوشی است که بر معانی عرفیه که بر مصادیق حسیه طبیعتیه صدق می کند دلالت دارد. و این مرتبه که عبارت از استفاده از ظاهر آیات قرآنیت برای طبقه عوام است که ادراک و فهم آنها از محسوسات تجاوز نمی کند و به معقولات نمی رسد و منحصر به همان محسوسات است که از اشارات بهره ای نمی برند، برخلاف سه دسته دیگر که هر یک از آنها با عوام در داشتن این مرتبه شریک و از آنها به واسطه دارا بودن مرتبه بالاتر امتیاز دارد. اشارات عبارت از دلالت مصداق‌های محسوسه و اشارات ظاهری آنها بر مصادیق روحانیه و نکات لطیفی است که در وجود ادراک کننده پیدا می شود و این مرتبه ویژه خواص است که از ظاهر گذشته رو به باطن نهاده متوجه عوالم آخرت شده و به اصطلاح نفس خود را مشغول و به درون خود پرداخته و از این جهان متذکر عالم آخرت و از عالم کبیر به عالم صغیر وجود خود متوجه گردیده. لطائف عبارت از قسمت‌های بسیار دقیق و زبده و جوهره اشارات که انسان در وجود خود از نمونه‌های مصداق‌های عالم کبیر در می‌یابد و این مرتبه برای اولیاء دوستان خداست که صاحب دل شده و دل آنها اتصال به عالم غیب پیدا کرد و مورد عنایت انهایی واقع شده. و حقایق عبارت است از همه مصادیق مختلف قرآن در عوالم مختلفه و مراتب متفاوته که درک آنها مخصوص کسانی است که آن عوالم را با دیده بصیرت مشاهده و معاینه نموده یا بدانها متحقق شده و آنها عبارتند از پیامبران از جهت مقام پیامبری یا جانشینان آنها از وجه جانشینی، زیرا ولی از نظر مقام ولایت توجهی به عالم کثرت ندارد و متحقق بدان نمی شود و وجه جامعیت برای او نیست، ولی از وجه جانشینی او برای پیامبر دارای همان احکام پیامبر است و توجه به کثرات دارد و بدان متحقق شده و مشاهده هم می نماید. صاحبان این چهار مرحله هر کدام در مرتبه بالاتر باشد، مرتبه پایین را هم دارا هستند. ولی آنکه دارای مرتبه پایین است، متحقق مرتبه بالا نیست. پس آنکه صاحب حقایق قرآن است، ابتداءً به عبارات و اشارات و لطائف آگاه گردیده، سپس به حقایق متوجه شد. برای توضیح این چهار مرحله به عنوان مثال میگوییم کلمه رسول و نوشته آن روی صفحه در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول که بر یک نفر شخص مخصوص که از جانب خدا فرستاده شده اطلاق می شود، عبارت آن پیامبر هاشمی صلوات الله علیه و آله که آیه درباره او نازل شده و هر کسی که همچون او دارای مقام پیامبری باشد، تنزیل و زهر محسوب می گردد و تنها پیامبر مخصوص که آیه درباره او فرود آمده زهر زهر است، که فرد کامل و از هر آن و جزئی از زهر می باشد و تنزیل به یک جهت منحصر به اوست و کسی که مانند او در میان افراد بشر باشد به وجهی که تأویل آن می باشد، چنانچه از جهتی نیز بطل محسوب می گردد، هرچند از نظر اول جزء تنزیل و زهره و امر اطاعت محمد صلی الله علیه و آله از نظر این که نام رسول بر رو اطلاق شده و مصداق آن واقع گردیده دلالت دارد بر این که علت استحقاق متاع بودن برای خلق آن است که حقیقتی خدایی در او وجود یافته و این امر سبب استحقاق گردیده. و بنابراین هر کسی که نظیر این معنی در او وجود داشته باشد، دارای این شرافت شده باشد، خواه در جهان بزرگ آفرینش و خواه در عالم کوچک وجود انسانی باشد و چه در عالم طبیعت و چه در عوالم مافوق طبیعت، اطاعت او بر افراد آن عالم واجب است و این دلالت همان اشارت است که به شرح آن داده شد. و کسی که به این دلالت پی برد و بکوشد که کاملا بدان متحقق شود و عملا پیروی نماید و صاحب دل گردد، از ظاهر آن به درون خود متوجه شده و پی می برد که در بین اعضا و قوای وجودی خودش نیز لابد باید یکی از آنها دارای این سمت بوده و این شرافت را پیدا کرده باشد که آن عقل است که پیامبر خدایی در وجود انسان و عالم صغیر نماینده پیامبر این عالم است. و آنگاه بر طبق این آیه پی می‌برد که اطاعت رسول داخلی نیست که عقل است از نظر اطاعت این امر یا از جهت آنکه اطاعت رسول در این عالم مستلزم اطاعت امر عقل است واجب می باشد و این حقیقتی که در وجود خود می‌یابد مرتبه سوم و لطافت برای کلمه رسول است و وجود و ظهور او در همه عوالم و وجوب اطاعت او در همه مراتب و طاعت او در عالم مثال و عالم نفوس و عقول و عالم اسماء عبارت از حقایق آن است که تأویل و بطن و بطن بطن می باشد. و هر یک از این معانی و مراتب که برای آیات قرآنی وجود دارد از نظر خود آن مرتبه و صرف نظر از مرتبه مافوق آن حد نامیده می شود و از نظر این که اشاره به معنی بالاتر و راهنمایی به سوی مرحله کاملتر می شود آن را مطلع می نامد. چون عبارات خیلی سنگینه خورده کمتر اشاره می کنیم که روش بشه فکر کرد و فهم. اما از نظر این که ما در ماه محرم هستیم و بعد از واقعه عاشورا اهل بیت اسیر شدند و به طرف شام برده شد و در راه اتفاقاتی افتاد تا بالاخره به شام رسیدن، این مراتب از نظر ما هم دیدنش واجبه که بدونیم در راه خدا دستگاهکارهایی هست که باید تحمل کرد. از این رو من فکر کردم یک مقاله که از یکی از آقایان بزرگان رسیده در این مورد با همدیگه ببینیم که این دوره اسارت هم به چه گونه بود. می فرماید کاروان اسرا به دمشق رسید، آنها را نزد یزید بردند که سرمست از پیروزی در حضور مردم با چوب به دندان امام حسین زد و شعر خواند که کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شده بودند می دیدن و این را شادی می کردن و می گفتن یزید دستت درد نکنن، بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه خبری از آسمان آمده نه وحی نازل شد. در آن هنگام حضرت زینب علیه السلام سخنرانی شروع کردند و می‌فرمایند سپاس خدا را پروردگار جهانیان و درود خداوند بر پیامبر و همه خانوادش. خدا راست گفت که ثم کان عاقبت الذین اساءوا و سواء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه درباره کسانی است که مرتکب گناه می شوند و میگویند فقط باید دل ایمان به خدا داشته باشد و و گناه اثری در ایمان ندارد. ایمان قلبی کافی است و انسان در اعمالش آزاد است. هر گونه بخواهد سخن میگوید، عمل میکند، لباس میپوشد. آدمی در اعمالش آزاد است و ایمان قلبی کافی است. این منطق نادرست است، زیرا قرآن تأکید میکند که گناه به انکار خدا و استهزار حق میانجامد. آن که مرتکب معصیت می شود و اعمال ناشایست انجام می دهد، در پایان به انکار آیات خدا می رسد و فساد و انحراف مرزی ندارد. گمان مبرید که آدمی امروز اندکی منحرف می شود، فردا بر می گردد. هر اندازه که انسان راه انحراف را ادامه دهد، اهمیت مسئله فزونی می‌یابد و توفیق توقف دشوارتر می‌شود. زینب به یزید می‌گوید: تو که به اینجا رسیده‌ای که می‌گویی خبری از آسمان نیامده و وحی نازل شد نشده، این مسئله نتیجه طبیعی فسق و فجور است و هر که منحرف شود و به مسیر منحرف خود ادامه دهد، ناگزیر روزی به اینجا می رسد. زینب در ادامه می گوید: یزید، از این که راه را بر ما بسته ای و چون اسیران به هر سوی می بری، آیا گمان می‌کنی نشانه آن است که نزد پروردگار خاری و فضیلتی برای توست؟ پس خود را بزرگ پنداشتی و شادمان گشتی. دیدی که دنیا در دست توست، کار بر وفق مرادت است و حکومتی که حق ما بود در اختیار تو قرار گرفت. صبر کن، سخن خدا را فراموش کرده ای که ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسکم انما نملی لهم لیزدادوا و انما لهم عذاب مهین. آنچه میبینی امتحان خداست. خداوند الزاماً انسانی را که در راه خیر قدم بر می دارد بلا فاصله پیروز نمی کند. گمان مبر که به مجرد این که نماز خواندی مشکلاتت حل می شود، یا به محض این که روزه گرفتی خداوند کمک می کند و مشکلاتت حل می شود، یا اگر قدری به دین توجه کردی به دیدیهایت پرداخت می شود و مالی به دست می آوری. نه خیر، حقیقتی در مال دنیا نیست. چه بسا آدمی در این دنیا آسوده نباشد، اما اجر عظیمی در آخرت داشته باشد. اگر انسان در راه خیر قدم برداشت بلافاصله مالی کسب کند، در این صورت دین ارزشی ندارد. اگر خدا به هر نمازگزار پولی بدهد، همه نمازگزار می شود، اما نمی توان برای نماز قیمت گذاشت. اگر خدا هر دروغگویی را زود تنبیه کنند، مردم دیگر جرأت عمل شر نخواهند داشت و همه خوب می شود. اما اگر همه دنیا را به ما دهند و اجر اخروی و کمال نفس را از ما بگیرن دیگر چه ارزشی داره؟ زینب صلی الله علیه و آله این قاعده را به یزید تذکر میدن و به آنان که در آن مجلس بودند و به همه جهانیان با صدای بلند میگوید ولا تحسبن الذین کذبوا انما نملی لهم خیر لانفسکم. اگر ما اموال و مقام و پیروزی دادیم به آنان که کفر می‌ورزند، این عطا خیری برای ایشان نیست. اینها آزمایش آنان. و در ادامه می‌فرماید آیا این از عدل الهی است؟ یبنت طلقا یعنی فرزند کسی که آزاد شده. در گذشته هر کسی که بنده ای می خرید و آزادش می کرد فضلی بر او داشت. زینب به زید می گوید ای کسی که بر ما پیروز شدی، تو فرزند آزاد شدگانی. آنگاه که پیغمبر مکه را فتح کرد و بر اساس نظام عربی قدیم حق داشت مکیان را به بندگی بگیرد، اما به آنها گفت شما آزاد شدید. زینب به این ماجرا اشاره میکند که اگر جد من اراده کرده بود جد تو و پدرت را به بندگی میگرفت و تو اکنون بنده خرد بودی. من با این چشم به تو مینگرم، هرچند اکنون بر سنگ مسند حکومت باش. ای فرزند آزاد شدگان، آیا عادلانه است که زنان و خواهران و حتی کنیزان خود را در پس پرده بنشانی و دختران پیامبر را در اسارت به این سو و آن سو بکشانی و رویشان را آشکار کنی و دشمنان آن را از سرزمینی به سرزمین دیگر ببرند و بیگانه و آشنا چشم به آنها بدوزند؟ از مردانشان کسی با آنها نیست و پرستاری در کنارشان. سپس زینب بر کوبنده این مواضع افزود چه امیدی به فرزند کسی بری که جگر پاکان را به دندان گرفت و گوشتش به خون شهدا رویید، که اشاره است به واقعه احد که هند جگرخوار جگر حضرت حمزه را درآورد و در دهان گذاشت. هند مادر معاویه پدر توست. زینب بیگوید تو فرزند او هستی، چگونه از دشمنی بر ما بکاهد کسی که با کینه به ما می نگرد بی آنکه خود را گناهکار بداند و گناهش را بزرگ بدارد؟ بیگوید کاش نیکانم بودن و شادی می کردن و به من دستا مریضا می دفتن. زینب ادامه می دهد تو با این کار قبر خود و بنی امیه را کندی، به خدا جز پوست خود را ندریدی و جز گوشت خود را نشکافتی و به رسول خدا وارد می شوی در حالی که ریختن خون خاندانش و حتی حرمتش را به گردن توست. در هنگامی که خداوند پراکندگی ایشان را جمع می کند و حقشان را می گیرند ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. کسی که در راه خدا کشته شد مرده مپنداری، بلکه زنده و نزد پروردگارشان روزی داده می شود. تو را بس که حاکم خدا و محمد دشمن تو و جبرئیل یاریگر ماست. کسی که تو را بر گرده مردم سوار کرد به روزی خواهد فهمید که برای ستمگران بد عوضیست و ایکم شر مکانن و از افه جنده. کدام یک جایگاهی بدتر و لشگریانی ضعیفتر دارند. سپس زینب این کلمات را گفت: این مصائب جایگاه است که مرا به همسخنی با تو واداشته است. اگر بخواهم سرزنشت کنم، تو را بزرگ دانستم و ملامت تو در شأن من نیست. اما چشم ها گریان است و سینه ها بریان و شگفتا که نجیبان حزب خدا را آزاد شدگان حزب شیطان کشته اند. خون ما از سر پنجه های ریزد و گوشت های ما از دهان هایی می افتد و پیکرهای پاک ما خوراک گرگان است. خود می دانی اجساد مطهری که در کربلا رها کردی پیکر خاندان پیغمبر است که باد بر آنها می وزد. اگر ما را به غنیمت گرفته ای، در خواهی ها که سبب زیان تو بوده ای. شکایت نزد خدا می بری و بر او توکل می کنی. هر نیرنگی می خواهی بیاز و هر کاری می خواهی بکن. به خدا نمی توانی با یادهای ما را محو کنی و وحی ما را بمیرانی و هرگز ننگ این ستم را از خود نمی توانی زدود. رأی تو سست است و روزهایت اندک و جمعیت پراکنده. آن روز که منادی ندا دهد الا لعنت الله علی الظالمین. سپس خطبه را به پایان میبرد و میگوید: سپاس خدای را که آغاز کارمان را سعادت قرار داد و پایانش را آمرزش. خدا ما را بس است که بهترین وکیل است. آنچه درباره زینب گفتی برخی از ابعاد زینب است، نه همه زینب. تا زینب در مدینه بود اهل مدینه می شوریدن و بنی امیه مجبور شدن که او را به مصر یا شام تبعید کنند. این زن مسئولیت خود را ادا کرد و به جهانیان رسوند. آنچه را بر حسین رفت و در عمل و پس از شهادت حسین رسالت او را تمام کرد. حکومت بنی امیه به پایان رسید و امروز قبرهایشان کجاست و آثارشان کو؟ اما حسین و خاندانش هر روز شناخته تر و فزونتر میشه. اما ما باید چه کنیم؟ امروز وظیفه ماست. حسین گفت: آن که هل من ناصر ینصرنی را بشنود و یاری نرساند در آتش جهنم است. ما نیز صدای حسین را شنیده ایم. او برای دین کشته شد، برای حق، برای اهداف حق. بنابراین اهدافش برجاست. حسین یاری می طلبد. اسلام راستی در زینب مجسم می شود. این از که زن مؤمن ما چگونه می تواند مؤمن شوید آنگاه که گناهان کوچک را ترک کنید و وقت ما را عملا در راه تقویت ایمان به کار برید. راستی در رو چند ساعت را در راه تقویت ایمان صرف بکنیم. ما باید زینب و حسین را در راه تحقیق اهدافشان یاری کنیم. بسیاری بر حسین میگریند اما او را یاری نمی کنند. ابن سعد اولین کسی بود که بر او گریست ولی یاریش نکرد. اگر حسین برای دین کشته شد و دین آموزه دینی اکنون در پیش ما، هر کدام از آن می توانید به تحقق هدف دینی حسین و زینب را یاری کنه. اگر کسی نماز نمی گذاره، برای بزرگداشت حسین و زینب نماز بخوانه. من قول می دهم که نامش در فهرست یاری کنندگان و همراهان حسین و زینب درج می شه. اگر کسی غیبت می کند، برای تکریم حسین دیگر این کار را ترک کند. حسین او را در شمار یاران و سپاهش می‌گذارد. اگر کسی با بستگانش اختلاف دارد، آن را رفع کند. اگر کسی به همسایه‌اش کمک کند، اگر کسی مشکلی را حل کند، اگر کسی را فرزندش را نیکو تربیت کند، همه از جمله یاران حسین و زینب می‌باشد. امروز یاری زینب و یاری او برای تحقق اهدافش و یاری او در حقایق دینی و اموری است که او و حسین برای آنها به پا خواست. انشاءالله که این توصیه ها رو ما همه عملی کنیم، خصوصا کسانی که در ذیل ولایت تعهد کردن و پیمان بست. وظیفه ما خیلی بیشتر از افراد معمولی. اگر درست عمل نکنیم به دستورات که داده شده، یعنی دروغ میگوییم و بعد باید آماده نتایج دروغ خودمون باشیم.